مؤسسه فرهنگی موعود عصر تقدیم میکنند.
هالیوود و یهود. سخنران استاد اسماعیل شفیعی سربستانی. بخش دوم.
الحمدلله رب العالمین، العاقبت للمتقین، الصلاة والسلام على حبيب قلوب العالمين سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد. بارز سلام و ادب و احترام محضر مبارک حضرت ولی عصر ارواحنا له الفدا، با کسب اجازه از محضر مبارکشون خدمت شما عزیزانم هستم در 65 نشست از سلسله نشست های ماهانه موعود. چرا عرب؟ معلومه عرب و سرزمین های عربی همواره قرین با اسلام و موضوع اسلام و باورهای اسلامی رو متبادر به ذهن میکنه و به عبارتی پرداختن به عرب و بدنام کردن عرب در خودش و به نوعی دیگر پرداختن به اسلام رو پنهان داره. فصل دوم بحثم رو ادامه میدم. بد نیست که این وجوه مشترک مضامین متفق در فیلم ها رو هم به سرعت و تیتروار ببینید که به نوعی میشه گفت این وجوه در عبارات مثل این که تلاش میکنن که تمدن تکنولوژیک و مردم متمدن آمریکا رو سرآمد همه تمدن ها و قدرت ها نشون بدن و تمامی تمدن های غیر غربی رو حسود تهدید کننده بی ارزش جلوه بدن و تهدید کننده های غرب رو، چه سیاستمداران غربی، چه فرهنگ غربی، چه اخلاق غربی، چه تمدن غربی، تهدید کننده ها رو شرور بیرحم در مقابل آمریکا نشون بدن و آمریکایی ها رو منبع خیر و روشنایی و چشم همه مردم جهان رو در برابر حملات و حوادث متوجه قدرت و شایستگی قهرمانان و مدیریت آمریکایی معرفی بکنن و بالاخره این که معلوم کنن سرانجام همه قضایا به آمریکا ختم میشه و همه گره ها با دست با کفایت آمریکایی باز میشه و همه راه های خیر و صلاح و نعمت و قدرت به آمریکا ختم میشه و تکنولوژی آخرین منزلگاهی است که اصالت داره، چنان که تمدن تکنولوژیک رو اصالت میدن و همه خلق عالم رو سپاسگزار ایالات متحده آمریکا نشان میدن و جهان اسلام رو و شرقیان رو مرکز تروریست و حرکت های تروریستی. تا اینجا اگر ما یک مورد فیلم ضد اسلامی را مثال نزنیم، بیان نکنیم، می توانید نتیجه بگیرید که برایند نهایی محصولات هالیوود در مقابل چه قرار می گیره؟ دین و مذهب قرار می گیره برایند نهاییش. یعنی شما اگر هیچ فیلمی نداشته باشید که به بزرگان اسلامی و قهرمانان و اسوه‌های ما توهین مستقیم کنه، حتی اگر یک صحنه نداشته باشید که به بزرگان اصحابه بپردازه، تا چه برسه به شخصیت بزرگوار نبی گرامی اسلام، یک مورد نداشته باشید برایند نهایی آثاری که از ابتدا تا به امروز از هالیوود آمده به سمت دین نیست، بلکه به سوی مقابله با دین، مقابله با دینداران، مستحیل ساختن دین و دینداری و غالب ساختن در واقع فرهنگ ملحدانه و مشرکانه است. اما تصویری که از اعراب و شرق اسلامی ساخته شده، آقای جک شاهین رو که دیدید، آقای جک شاهین یکی از محققین برجسته است، کتابی داره راجع به در واقع چرخاندن فیلم یا فیلمسازی برای اعراب و مسلمانان یا بررسی فیلم های هالیوود درباره اعراب و مسلمانان که قطعات دیگر رو هم خواهیم دید ازش. این اثر رو نوشته، کتاب رو مستقل چاپ کرده. سخنی از اتحاد سینما و سیاست به میون اومده با عبارتی از جک والنتین که آقای جک شاهین در کتاب بهش میپردازه. آقای جک والنتین رئیس سازمان سینمایی ایالات متحده آمریکاست. جمله جالبی داره، میگه واشنگتن و هالیوود از یک دی ان ای سرچشمه میگیرند. اگر از زبان آقای جک والنتین این جمله مطرح نمیشد و فرض کنید نویسنده ایرانی در یک جایی میگه واشنگتن و هالیوود از یک دی ان ای سرچشمه میگیرند، سایت ها علیه سخن میگویند آقا توهم توطئه. بنده نمیگم، رئیس سازمان سینمایی ایالات متحده آمریکا داره بیان میکنه، عین سخنرانیش رو هم امروز خواهید دید، بیان میکنه واشنگتن و هالیوود از یک دی ان ای، یعنی از یک جا بیرون آمده اند. آقای جک شاهین فیلم ساختن از اعراب بعد 900 فیلم هالیوود رو مورد بررسی قرار داده و حاصل مطالعش این شده که در واقع نوعی سوگیری از روز اول در هالیوود علیه اعراب، شرقیان و مسلمانان وجود داشته. در یکی از سخنان خودش شنیدید که بیان میکنه چیزی قریب 300 فیلم رو ذکر میکنه، 300 فیلم، امروز چیزی نزدیک به 50 فیلمش رو من اسمش رو خواهم داد، نزدیک به 300 فیلم هالیوود رو ذکر میکنه که مشخصا در این فیلم ها تلاش شده که تصویر بد، خشن، افعین و بدبو و بدصورتی از شرقی ها، از اعراب و مسلمانان ارائه کنه و این بررسی رو از روزهای اول شکل‌گیری سینما آقای جک شاهین بررسی کرده تا سال 2001 و بعد نتیجه میگیره که هالیوود خاورمیانه را، یعنی شرق اسلامی را، به گونه ای بیگانه و غریب نمایش میده و موجب ایجاد حس بدخواهی، بی اعتمادی و تنفر درباره این منطقه میشه. چرا؟ چرا این تلاش وجود داره؟ اتفاقه؟ یعنی اگر یک مرتبه در یک فیلم یک اتفاق میفته، یک کارگردان حالا بدخلق بوده، بد اخلاق بوده، یک بازیگر ناشی بوده، اما وقتی چیزی تکرار میشه، یعنی در واقع به عنوان یک پایه ثابت قابل شناساییه، یعنی در واقع به عنوان یک استراتژی ثابت قابل مطالعه است، نه یک اتفاق. چرا هالیوود وقتی میخواد تصویری از ساکنان شرق اسلامی بده، مردان رو همواره در هیئت آخوندهای ریشدار، شیخهای میلیونر، بمبگذاران تروریست، اعراب بدوی، بازارهای شلوغ و زنان رو رقاصه، تروریست و با مشخصاتی که دارید میخونید، چگونه است که دست بر نمیداره بعد از گذار از 100 سال ساختن فیلم ناطق اتفاق ببینیم؟ یعنی 100 سال فیلم ناطق بر پرده نقره‌ای هالیوود به تماشا نشستن ساکنان جهان و این تصاویر رو از ساکنان شرق دیدن، میشه گفت اتفاقه؟ به سختی جک شاهین می نویسه به سختی می توان در فیلم های غربی تصویر یک عرب را پیدا کرد که معرف هوش و نشانه شهروندی مهمان نواز باشد یا مشاغلی مثل بانکدار و دکتر و وکیل و معمار و فعال محیط زیست داشته باشه. به عکس از 1896، یعنی اولین سالهای رشد سینما، از همون سالهای اولیه وقتی تصویری از مسلمانان و اعراب ارائه کردن، چهره خشن و وحشی و وحشتناک ارائه کردن که میخواهد فرهنگ غربی را از بین ببرد. ضد فرهنگ معرفیش کردن، ضد تمدن معرفیش کردن. حالا فهرست آثار توجهتون جلب کن. ادیسون 1893 یک فیلم کوتاه یک دقیقه صامت میسازه. اولین فیلم یک دقیقه صامت رقص 7 زن محجب است. اتفاق 1893 هنوز این بچه از سینه مادر شیر میخوره. وقتی که فیلم های داستانی شروع میشه 1897، یعنی 4 سال بعد، یه فیلم 3 دقیقه یه ساخته شده، فیلم 3 دقیقه عرب مسخره. ابتدا با وضع‌گیری در برابر جهان اسلام و اعراب و مسلمین کار آغاز شده. 1905 آواز مؤذن و مارش عرب ساخته شده. 1921 فیلم های صامت، دهه 20، شیخ، پسر شیخ، 1921، 1926، تحقیر مسلمانان در فیلم بوجست، 1926، آهنگ صحرا که مسلمانان رو پس باربر، 1929 ساخته شده. یکی یکی برید جلو میبینید، میبینید اصلا از روز اول که سینما متولد شده، چه تصویری اینها دارن ارائه میکنن. بعدن میتونید سوال کنید چرا دزد بغداد 1924 ساخته شده، یعنی 90 سال پیش ساخته شده. بعد از اون با موضوع بغداد، دزد بغداد، علاءالدین و چراغ جادو 10 فیلم ساخته شده. کازابلانکا یک فیلم معروف تاریخ سینمای هالیوود، 1942، مسلمانان رو باربر، حمال، گدا به نمایش میگذاره و غیره. 5 گور در تا قاهره 1943، حرم، خلیفه بغداد عاشق کسی میشه که لباس زنان پوشیده هم جنس باسی مثلا پیشه میکنه، 1944، شبهای عرب 1942. من تک تک این فیلم ها رو دیدم و همه نسخاش تهیه کردم، بی اطلاع باهاتون گفتگو نمی کنم، ردیابی کردم و این فیلم ها رو دیدم. دارم پرده از یک جریان برمیدارم، نه از یک استثناء. از استثناء گفتگو نمی کنم، از یک جریان ریشه دار گفتگو می کنم. علی بابا و 42 بغداد. می خواستم برخی از این فیلم ها رو به خودم بیارم نشون بدم، دیدم اصلا باید تا فردا صبح بنشینیم. تحقیر مسلمانان، پیروزی سفید پوستان، در همه اینها داستان های از 1001 شب. به هر صورت ما انواع و اقسام آثاری که در این مجموعه فراخ میبینیم در واقع تلاشی جدی و مستمری است که چهره این چنینی از مسلمانان ارائه میکنه. نمونه هایی هم به صورت مشخص ما داریم که میان و به سراغ اسطوره های دینی میان، که این تصویر آخرین فیلمی است که در جهان و شرق اسلامی قوغا به پا کرد، فیلم عصمت مسلمانان، که همچنان ما در کشورهای اسلامی اعتراض ها رو دربارش داریم میبینیم. با اعتراف و بررسی پژوهشگر منتقد و فیلمساز مثل جک شاهین، 900 فیلم از 1896 تا 2009 درباره مسلمانان و عرب ساخته شد. یعنی 100 سال رو در نظر بگیرید، 1996 در عرض مدت 100 سال، 101 دو سال میشه سال چند؟ 9 تا. یعنی متوسط سال 9 فیلم توسط این دستگاه رؤیاساز درباره مسلمانان و عرب ساخته شده و در دهه 40 و 50 100 فیلم کارتونی علیه مسلمانان رو بهش اضافه کنید.
اگر به تبلیغات ضد یهودی نازی نگاه کنیم، هسته آن تهدید اقتصادی یکسانی است. این افسانه اقتصادی حتی راهش را به کتاب کودکان نیز باز کرد. متاسفانه تصویر رایج یهود در تبلیغات نازی شباهت دارد با تصویر عرب در بهترین فیلم های هالیوودی ما. تنها تفاوت این است که عرب معمولاً لباس بدن و دستار می پوشند. کمپانی ترور شرور نشان دادن فلسطینیان و مسلمانان. روش دیگری که می توانیم به پیوند سیاست و صنعت سرگرمی واشنگتن و هالیوود نگاه کنیم، روشی است که سینما فلسطینیان را در طول تاریخ به تصویر کشیده است. از زمان تأسیس اسرائیل در 1948 میلادی، حمایت امریکا هرگز دچار خلل نشده است. همه دولت‌های امریکایی کاملاً آشکار نشان دادند که طرفدار کدام طرف هستند. در مقابل، سیاستگزاران واشنگتن موفق نشدند از میلیون‌ها فلسطینی حمایت کنند که در نتیجه آواره، فقیر و بدبخت شدند. در حالی که سیاست روی عقاید تأثیر می‌گذارد، برخورد هالیوود با این قضیه به همین اندازه ناعادلانه است. فیلم‌ها مکرراً فلسطینی‌ها را تروریست به تصویر می‌کشند، طوری که انگار تمام فلسطینی‌ها از اشرار هستند. نمایش این تصاویر در هالیوود دائمی شده است که با فیلم اکسدس یا مهاجرت شروع شد. این فیلم از اول با تعارض سر و کار داشت. اینجا یا فلسطینیان دیده نمی شوند یا به نازی متصل هستند و مرتکب اعمال وحشیانه می شوند. فیلم 1966 با نام کست جاینت شادو فیلم دیگری است که اسرائیلی ها را به عنوان قربانیان بیگناه خشونت فلسطینی ها به تصویر می کشند. کرک داگلاس متخصص نظامی امریکایی است که به کمک اسرائیل می رود. بعضی دیالوگ ها در این فیلم طوری خوانده می شود که انگار از اداره روابط عمومی دولت اسرائیل بیرون آمده است. No guns, no tanks, no friends, nothing. People fighting with their bare hands for a little piece of desert. فلسطینی‌ها در این فیلم پایین‌ترین رده را دارند. ما آنها را تفنگداران شرور می‌بینیم. دیوانگانی با چشمان باز. آنها هر کسی را در هر جایی، در هر زمانی و برای هر دلیلی می‌کشند. تصویری وحشیانه از یک اتوبوس سوخته در آتش هم وجود دارد. با یک زن یهودی مرده که با ستاره داوود بریده شده ی روی کمرش به اتوبوس بسته شده است. و وقتی در نهایت فلسطینی ها صحبت می کنند، آنها زن دیگری را که در اتوبوس به دام افتاده را مسخره کرده و می ترسانند. اگر یک دهه جلوتر برویم به فیلم یک شنبه سیاه می رسیم که تروریست فلسطینی یک زن شده است. او بالونی را بر فراز استادیومی در میامی پرواز می دهد و سعی می کند 80,000 امریکایی حاضر برای فینال فوتبال را نابود کند. او خیلی خونسرد هر کسی را که سر راهش قرار می گیرد از بین می برد. فیلمی که ما می بینیم اساساً سیاست واشنگتن را دنبال می کند. این قضیه در سینما بارها و بارها منعکس شده است، خصوصاً در دهه 1980 و 1990 میلادی شاید حدود 30 فیلم را داشتیم که فلسطینی ها را به عنوان کسانی که قصد دارند به امریکایی ها آسیب برسانند میبینیم. یکی از پست‌ترین تصاویر عرب و فلسطینی ها در فیلم 1987 دست بیفور دیزانر رخ داد. And then slaughter an Israeli family. آنها یک تکاور دریایی را ربوده و شکنجه دادند و با خونسردی دیگری را اعدام کردند. همچنین پرچم امریکا را آتش می‌زنند درست مقابل سفارت امریکا و بعد یک نفر عملیات انتحاری انفجاری انجام می‌دهد. یک دلیل که ما اجازه نداشتیم با هیچ فلسطینی در سینما همدلی کنیم به خاطر دو تولید کننده ی فیلم اسرائیلی است به نام های یورن بولوباس و مناخیم گولن. این دو تولید کننده کمپانی امریکایی کنون را تأسیس کردند. این دو فیلمساز در عرض 20 سال 30 فیلم بیرون دادند که همه چیز عرب را بدنام می‌کرد، به خصوص فلسطینیان را. حتی فیلم هل اسکواد یا جوخه دوزخ را ساختند که در آن دختران رقاص عرب را در وسط بیابان شکست سختی دادند. من فکر میکنم موثرترین فیلمی که آنها ساختند یکی از معروفترین و نژادپرستانه‌ترین فیلم ها دلتا فورس بود. در اینجا فلسطینیان هواپیمایی را می روایند و مسافران خصوصا یهودی ها را می ترسانند. این شکل ارتباطی قوی تر از فیلم نیست. مطمئنن تولید کننده های امریکایی نقش مهمی در بدنام کردن فلسطینی ها ایفا می کنند. شاید ضد فلسطینی ترین فیلم دروغ های حقیقی باشد. این فیلم هر هفته بارها و بارها در تلویزیون پخش می شد. این تصویر جزی از بینش ارضی ما شده است.
Give me the key. Come on, child. You don't want to die, do you? Give me the key, and
you won't get hurt. I give you my word. No way, you wacko.
و با هرگز و هیچ وقت فلسطینیان را نمی‌بینیم که به خاطر اشغال سرزمینشان رنج می‌برند. فلسطینیان در اردوگاه های آوارگان، فلسطینیانی که قربانی می شوند، آنهایی که کشته می شوند، فلسطینیان بیگناه، از پخش این تصاویر برای ما جلوگیری می شوند. چرا از پخش آنها برای ما جلوگیری می کنند؟ آیا دستورالعمل غیر مکتوبی در هالیوود وجود دارد که می گوید ما نمی توانیم و نمی خواهیم فلسطینیان را انسان جلوه دهیم؟ چرا نمی توانیم فلسطینیان را همانند اسرائیلیان انسانی به تصویر بکشیم؟ آیا زندگی یک بچه فلسطینی از منظر رسانه ها، هالیوود و سیاست به مهمی و با ارزشی و انسانی بودن زندگی یک بچه اسرائیلی نیست؟ و اگر پاسخ این سوال مثبت است، پس چرا ما روی پرده سینما چنین چیزی نمی‌بینیم؟ تنها عرب‌های خوب. برای محکم شدن ارتباط واشنگتن و هالیوود خیلی ساده به فیلم هایی که با همکاری وزارت دفاع ساخته شده نگاه کنید که زنان و مردان ما در نیروهای مسلح را نشان می دهد که همینطور اعراب را می کشند. مثل فیلم عقاب آهنی که نوجوانی به کشور عربی رفته و آنجا را بمباران می کند. او تازه یاد می گیرد که چطور با یک هواپیمای جت در شب پرواز کند. و البته فیلم نیوی سیلز که چارلی شین به لبنان می رود و تعداد زیادی عرب را از بین می برد. از میان تمام فیلم های وزارت دفاع امریکا، فیلمی که تا مدت ها به عنوان نجات پرستانه ترین فیلم باقی خواهد ماند فیلم رولز آف انگیجمنت است. فیلم توسط وزیر سابق نیروی دریایی جیمز وب نوشته شده است. حادثه در یمن کشوری واقعی در خاورمیانه رخ می‌دهد. نمایش‌های خشنی در سفارت امریکا و در نیروی دریایی امریکا رخ می‌دهد که توسط ساموئل ال جکسون هدایت می‌شود. آنها فراخوانده شدند تا کارمندان امریکایی را اخراج کنند. در حین انجام این عملیات نیروی دریایی مردم یمن را به گلوله بست و شمار زیادی از آنها حتی زنان و کودکان را می‌کشد. در تحقیقی که در ادامه می آید، تامی لی جونز، وکیلی که نقش ساموئل ال جکسون را ایفا می کند، برای بررسی وضعیت به یمن می رود. فیلم ما را به سمتی می کشاند تا چیزی را که آشکار است باور کنیم، اینکه نیروی دریایی این بیرحمی را مرتکب شده است. در طول تحقیقات، کاراکتر جونز، دختری کوچک با یک پا را می بیند. او را دنبال می کند و بیمارستانی پر از شهروندان قربانی را پیدا می کند. او یک نوار صوتی کنار تخت یکی از قربانیان پیدا می کند و وقتی نوار را برای ترجمه شدن به دادگاه می آورد، ما فوراً تفکر خود را در مورد اینکه چه کسی مسئول این قتل عام است تغییر می دهیم.
Of every Muslim who is able.
ما کشف می کنیم که شهروندان یمنی خیلی هم بیگناه نیستند. اینطور معلوم می شود که آنها اول به تفنگداران نیروی دریایی شلیک می کنند و در حالی که در بدنامی هالیوود به سر می بریم، ناگهان دختر کوچکی را که با او هم دردی کردیم می بینیم. همان دختری که انسانیت و معصومیتش می توانست کلیشه های ما را از بین ببرد. خب اون نیز بهتر از سایر تروریست های یمنی نیست. در نتیجه ساموئل ال جکسون نکته کلیدی را ارائه می کند. حالا ما طرفدار او هستیم. چرا این قضیه اهمیت دارد؟ چون در پایان قتل عام حتی زنان و کودکان توجیه شده و تحسین می شوند. بله، قتل عام بود، اما قتل عامی درست. انسانیت آنجا نیست. وگر نمی توانیم انسانیت عرب را ببینیم، چه چیزی می ماند؟ اگر هیچ حسی نداریم، اگر احساس میکنیم اعراب مثل ما و مثل سایری نیستند، پس بیایید همه آنها را بکشیم. پس آنها لایق مرگ هستند، درسته؟ نتیجه این کار چیست؟ وقتی عرب این فیلم ها را ببینند در مورد ما چه فکری می کنند؟ چون این فیلم ها در مصر به قیمت 25 سنت امریکایی اجاره داده می شود، فیلم هایی که ما را در حال کشتن آنها نشان می دهد، چه چیزی را نصیب آنها می کند؟ آیا این ما را به هم نزدیکتر می کند؟ آیا این سوز را گسترش می دهد جایی که بین ما جدایی می افکند؟ اسلام حراسی. ترس از اسلام اکنون جزی از ذهن ما شده است. کلماتی مانند عرب و مسلمان به عنوان کلمات ترسناک هستند و اگر کلمات ترسناک هستند، دیگر در مورد تصاویری که در سینما و تلویزیون میبینیم چه میتوان گفت؟ ما با عراق در حال جنگ هستیم. ما در مارس 2003 میلادی به جنگ رفتیم، اما ورود ما به جنگ شروع آن را خیلی راحت تر نکرده بود، به دلیل اینکه یک قرن ما همه چیز عرب را بدنام کرده بودیم. حال در مورد حادثه 11 سپتامبر، اتفاق شومی که در آن روز رخ داد که طی آن 19 مسلمان عرب مسئول مرگ نزدیک به 3000 نفر از مردم شدند. حال به جای آنکه بگوییم مقصر افراطی‌های تند را هستند، میگوییم نه، عملیات منعکس کننده ی فعالیت 1.3 میلیون مسلمان است. این خطرناک است. ما نمیگوییم که عملیات اعضای گروه ضد سیاه پوست امریکا که مسیحی هستند نشان دهنده مسیحیتند. میگوییم به شهر اوکلاهاما نگاه کنید، تیموسی مکوی پسر کاتولیک ایرلندی. آیا میگوییم تمام کاتولیک‌های ایرلندی تروریست هستند؟ هیچ کس از اعتقادات مذهبی مکوی خبر نداشت که کجا به کلیسا یا جای دیگر می رفته است. این جزی از داستان نبود. اما اگر او یک امریکایی با ریشه عرب بود یا یک مسلمان امریکایی بود، آن موقع این هم می شد جزی از داستان. یادتان بیاید زمانی که اخبار بمب‌گذاری پخش شد، گزارشگران و سیاستمداران تقریبا همگی با عجله قضاوت می کردند بدون اینکه هیچ مدرکی به دست آورده باشند.
CBS News that it has Middle East terrorism written all over it.
The attack in Oklahoma City appears to have a familiar mark.
This was done with the attempt to inflict as many casualties as possible. That is a Middle Eastern trait.
The fact that it was such a powerful bomb in Oklahoma City immediately drew investigators to consider deadly parallels that all have roots in the Middle East.
ABC News has learned that the FBI has asked the U.S. military to provide up to 10 Arabic speakers to help in the investigation.
جا داره در جمله اعتراضی و معترضه عرض کنم که بخش بزرگی از رسانه های پرقدرت جهان اسلام همین آثار پر می کنن. بخش بزرگی از کارتون هایی رو که در قاهره، در بغداد، در تهران، در پاکستان، در ترکیه به خورد بچه های مردم مسلمان میدن آثار همین هاست، بدون آن که بررسی شده باشه یا نقد شده باشه. بچه های مردم آرام پپسی، ساندویج نه، پفک، چیپس، در حالی که پفک و چیپس میخورند و میخوریم و لم دادیم روی پشتی یا روی مخده یا روی مبل، رها کردیم خودمون رو، القاعات آرام آرام در ضمیر ناخودآگاه مینشینه. راز تأثیر گذاری سینما به همین موضوع برمیگرده. شما وقتی که در برابر یک معلم قرار میگیرید که با شما صحبت صریح میکنه، درسی به شما میده، حتی یک روحانی عالی مقام تراز اول درس اخلاق به من و شما میده، همون زمان که مستقیم دارد ما را آموزش میدهد و تذکر میدهد، یک نوع وضع‌گیری در برابرش داریم. یعنی آماده این برای نقد، آماده میشیم برای پاسخ دادن، آماده میشیم برای اینکه خودمون رو مبرا نشان بدهیم. اما وقتی به سراغ سینما و فیلم داستانی میریم، همواره برای سرگرم شدن میریم. چون به سراغ سرگرم شدن میریم، رها میکنیم صفحه ذهن رو و دل رو. پپسی، ساندویچ، تخمه، چیپس، پفک. و در درست سینما در همین زمان کار خودشو میکنه. یعنی درست در زمان بیخبری که ما هیچ وضعی نمیگیریم، یعنی نمیخوایم وضع بگیریم، راز تاثیرگذاری سینما اینجاست. بی وضعی رو پیشه کردیم، پنجره ها بازه، تمام کانال ها بازه، از تمام کانال های باز و مفتو رویا سازان کار خودشون رو میکنن، فیلم تمام میشه، شام میخوریم، میخوابیم. بعد واقعی رخ میده، 10 روز بعد، 20 روز بعد، 1 سال بعد، 6 ماه بعد، خانواده‌ای در موضعی قرار میگیره، در شرایط قرار میگیره، عکس العملی نشان میده. نمیفهمیم چه این عکس العمل از کجاست. اگر واکاوی کنیم کشف میکنیم این عکس العمل مربوط میشه به کی؟ همون زمانی که لم داده بود بی خیال با پفک و چیپس فیلم میدید. یعنی بخش عمده عکس العمل‌های مردم در کوچه و بازار و خیابان، در روابط با دختران و پسران، معلم‌ها، شاگردها، در عکس العمل‌هایی که در برابر مباحث اجتماعی، سیاسی، اقتصادی نشون میدن، بیان که بدانند، برخواسته از تأثیری است که در اون زمان دریافت کرده اند. این کار کوچکی نیست که اتفاق افتاده. به هر صورت ما به این مجموعه اگر بازی‌ها رو هم اضافه کنیم، الا ماشاءالله، یعنی ما از یک طرف سینما رو داریم، بازی‌ها رو داریم، کارتون‌ها و انیمیشن بچه‌ها رو داریم و 3 نقطه، یعنی در واقع محاصره اند فرزندان ما و ما در برابر یکی از مهمترین ارکان قدرت، یعنی رسانه. چهره های عمومی رو دیدید، از قول جک شاهین، چهره های زشت، بی فرهنگ، عقب مانده، ضد زن، شکمباره، جنایتکار، هوسران، این مشخصات در میان خودشونه، و افراد تروریستی که تلاش میکنن مردم با فرهنگ، با ادب و متمدن غربی رو از بین ببرن و مباحث از این قبیل. یکی از هنرپیشگان معروف هالیوود سخنی داره در مخالفت با مسلمانان و صراحت هم بیان میکنه که اگر ما نسبت به اعراب حراسی نداریم بهتر است که در مورد سلامت مغزمان تردید کنیم، یعنی باید حراس داشته باشیم. عرب ها قدرت استراتژیک بر ما دارند، کوچکترین ثباتی ندارند، ضد زن، ضد آزادی و افرادگیرا هستند. و بقیه آثاری از این دست که مثل فیلم بدون دخترم هرگز و امثال اینها مثل سنگسار سریا که فیلم های ماهواره‌ای بودن که در سرزمین هایی مثل فلسطین اشغالی حتی ساخته شدن، رهانت پیشا از اون مناطق انتخاب شد. فهرست رو دیگه رها کنم چون فقط رد میشیم به سرعت. در سالهای مختلف نمونه فیلم ها آمده، هفتمین سفر سنباد، عجایب علاءالدین، سفر طلایی سنباد در دهه 70 و دهه های بعد مجموعه آثاری که به نوعی با همون روی کردی که امروز مشاهده کردید به جهان اسلام و به اعراب و مسلمین نگاه میکنن و حتی فیلم هایی که دقیقا مضامین صهیونیستی دارن در دهه 70 شایع هست، مثل فیلم السید، لورنس عربستان و اینها که فیلم های پرقدرتی هم بودن، شدید تأثیر گذار بودن، سفر به اورشلیم، اکسیدوس و غیره، که اما روی کرده خارتوم مخصوصا پرواز ققنوس که اینها روی کرده جدی صهیونیستی داشتن و از اون منظر به جهان اسلام نگاه می کردن. و همین چنان تا همین دهه هایی که الان داریم در این زندگی میکنیم این آثار لیست میاد، به دهه 70، دهه 80، به دهه 90 میرسه و فیلم های دهه 90 رو میبینید، دروغ های راست، ایندیانا جونز، بازگشت به آینده و سه نقطه. بگذاریم از این مجموعه ای که نشون میده بی وقفه در یک سیر پیش رونده هالیوود با این روی کرد به جهان و جهان اسلام نگاه کرده و آثاری را ارائه کرده و حتی در فیلم هایی آمده به پایه های اعتقادی نزدیک شده، مباحث مثل موعودگرایی، منجیگرایی که من یک سخنرانی مفصل راجع به هالیوود و فرجام جهان در همین مجموعه سالن ها داشتم، دو دیویدی که موجوده، سخنی دربارش الان ندارم، مجموعه های فیلم هایی که به مباحث اعتقادی و پایه‌ای و کلامی ما دیگه نزدیک شدن که قابل شناسایی هستند. فروپاشی شوروی و سوسیالیسم و اردوگاه کمونیسم به اعتراف بسیاری از محققان رنگ قرمز از دهه 90 که سمبل خصم و خصومت و خشونت بود در سینمای غرب جای خودشو به رنگ سبز داد. یعنی ما از دهه 90 با فروپاشی روسیه، یعنی پایان جنگ سرد، یک دشمن جدید رو میبینیم که هالیوود جعل کرد، جدا از اون روی کرده قبلیش، به جای کمونیسم گذاشت و در برابر تماشاگران غربی قرار داد، مسلمانانی که حالا عین خمرهای سرخ، عین اردوگاه های سوسیالیست ها و کمونیست ها جلوه می کردن، ترور می کردن، می کشتن، افرادگرا بودن و باید از اونها ترسید. روی کرده دهه 90 به این طرف به جهان اسلام اینه. یک جمله کوتاه توضیحی: در سیاست خارجی ایالات متحده آمریکا داشتن یک دشمن مفروض خارجی برای حفظ امنیت ملی ضروریه. در مکتب نومحافظه‌کاران توسط اشتراوس اولین بار مطرح شد. نومحافظه‌کاران کاخ سفید مطرح کردند، جا افتاد در سیاست خارجی ایالات متحده آمریکا به گونه‌ای که دیگه در ادبیات سیاسی قبول شده، برای مردم آمریکا واضح شده، همواره یک دشمن مفروض خارجی که باید با او در افتاد و سیاست مداران پشت پرده از این دشمن مفروض خارجی برای حفظ امنیت ملیشون استفاده کردن. تا زمانی که اردوگاه شرق در روسیه وجود داشت، رنگ سرخ و اردوگاه سرخ دشمن بیرونی بود و تمام همت مردان سیاسی و مردان رسانه‌ای آمریکا صرف تبلیغ، مبارزه و متوجه کردن مردم به سوی اون اردوگاه شرقی بود. وقتی به خواست خود مجامع مخفی، به خواست خود مردان پشت پرده، اردوگاه شرق شکست، آمریکا نیازمند این بود که یک دشمن جایگزین داشته باشه برای حفظ وحدت ملیش. گشتند و پرچم سبز و رنگ سبز جهان اسلام رو به جاش گذاشتند. یکی از دلایل روی کرده حالی بود به اسلام ستیزی به این موضوع ارتباط داره که آمریکا همواره نیازمند به یک دشمن مفروضه. در غیر این صورت در عرض مدت کوتاهی مجال ایجاد وحدت رویه در میان ساکنان اروپا آمریکا را از دست میده. این موضوع قابل توجه است. جایگزین کردن در واقع خاورمیانه به جای شرق، به جای روسیه، در خدمت اهداف سیاست خارجی ایالات متحده آمریکا وجه دیگری از این موضوع رو به روی ما باز میکنه که قابل مشاهده است و فکر میکنم یک فصل خاص میخواد که مورد مطالعه قرار بدیم. من فقط دفترش رو باز کردم، تصویرسازی رو در واقع از شرق اسلامی به دو بخش تقسیم کردیم، بخشی رو مفصل توضیح دادم و این بخش رو به اجمال رد شدم. ایجاد یک دشمن فرضی سرد در شرق اسلامی و راهبرد اصلی رو جک شاهین اشاره میکنه و ذکر میکنه که در میان صدها فیلمی که آمده، متاسفانه تصاویر زشت غیر قابل تکراری رو از مسلمین ارائه کرده که راهبرد اصلی اونها برای نشان دادن قدرت و برتری ایالات متحده آمریکا بر سایر اقوامه. این هم توضیح دادم چگونه بعد از ماجرای 11 سپتامبر و فروپاشی مخصوصا شوروی، اعراب و مسلمانان جانشین دشمنهای روسی شدند. عوامل مؤثر در بست اسلام ستیزی رو تیتر میکنم. اگه به خود یاد داشته باشید، مجموعه عواملی که باعث شد توسعه پیدا کنه اسلام ستیزی: ظهور تمام قد بحران در همه مناسبات فرهنگی، تمدنی، اقتصادی، سیاسی غرب که الان شما شاهد بحران اقتصادیش هستید، روی کرد مردم غرب به اسلام به معنا و منجیگرایی، قرار گرفتن جهان در یک شرایط ویژه، ظهور مصادیقی از پیشگویی ها راجع به آخر الزمان و مهمتر از همه دورخیز یهود برای اجرای پروژه جهان تک حکومتی رو به عنوان مجموعه عواملی میتونیم شناسایی بکنیم که باعث نشر اسلام سیتیزی از طریق رسانه پرقدرتی مثل هالیوود شده.